الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، سبسته، صفحه 28، سطر 6. و اما الذی من جهت القیاس فهو ان یکون القول المأخوذ قیاسا بعد وضع ما وضع فیه لیس یلزم انه قول آخر. بعد از اینکه اسباب معنوی غلط رو ذکر کردیم، خواستیم تقسیم دائره بین نفی اثبات بیاریم تا این اقسام رو منحصر کنیم، یعنی بگیم که بیشتر از این نداریم، کمتر از این هم نداریم. بیان کردیم که در اجزاء و اجزاء القیاس که مفرداتند اصلا مغالطه رخ نمیده، به ذاتها مغالطه رخ نمیده، ممکنه عامل دیگری پیش بیاد مغالطه رو درست کنیم. بنابراین در مفردات بحث نمی کنیم. در اجزاء قیاس که قضایا هستند مغالطه پیش میاد، در خود قیاس هم پیش میاد. توضیح دادیم که 4 تا از این 7 مغالطه معنوی در اجزاء قیاسند، یعنی در قضایا هستند. 3 تا دیگه باقی مونده که الان میخوام بگیم این 3 تا سبب در مربوطه به خود قیاسند، مربوطه به اجزاء قیاس نیستند. اولی اینه که قیاس مشکل داره، اولین قسم اینه که قیاس مشکل داره. دومی مصادره است. سومی وضع اما لیسه به علتن علتن هست. این هر سه عامل در خود قیاسند. اون عامل اول که گفتیم قیاس منتج نیست، اون دو تا شعبه داره. یکی این که قیاس اصلا منتج نیست، یعنی قانون منطقی درش رعایت نشده. دوم این که قیاس منتج هست، ولی این مطلوب ما رو منتج نیست، مطلوب ما رو نتیجه نمیده. این هر دو شعبه رو ما یک قسم حساب میکنیم. در هر دو قسم معتقد میشیم مغالطه تو خود قیاسه و علتش هم رعایت نکردن قواعد قیاسه، مثلا حد وسط تکرار نشده یا شرایط دیگر مثلا موجود نیست، باید این قضیه کلیه باشه، کلیه نشده، باید موجبه باشه، موجبه نشده و امثال این شرایط. این قسم اوله از این 3 قسمی که باقی مونده که مغالطه معنوی دارند و مربوط هم هستن به قیاس. 2 قسم دیگه هست که باز مربوطه به قیاسه، اونو وقتی رسیدم توضیح میدم. عرض کردم اینا چون مطالبش گفته شده، مثالاش زده شده، ما داریم جمعشون میکنیم، خیلی دشوار نیستن که توضیح بیشتر از این بخوان. صفحه 28 سطح 6. و اما الذی، یعنی و اما الغلط الذی من جهت القیاس فهو ان یکون القول المأخوذ قیاسا. قول یعنی قضیه، و در اینجا منظور قول مرکبه که قیاس گرفته میشه. قول میشه قضیه، 2 تا قضیه کنار هم بذارید میشه مرکب، میشه قول مرکب. قیاس قول مرکبه، یعنی 2 تا قضیه کنار همه تا نتیجه بده، یکی قضیه سقراط یکی قضیه کبراست. فاون یکون قولی که مأخوذ از قیاسن بعد وضع ما وضع فیه لیس الزم. این لیس الزم خبر یکونه، این چنین قولی که به عنوان قیاس انتخاب شده لیس الزم انه قول آخر. انه یعنی از این قول مرکب قول دیگری که نتیجه است لازم نمیاد، قول دیگری که غیر او این صفت دارد غیر از اون قول مرکبه، یه قول دیگری که غیر از قول مرکبه درست نمیشه. این داشت بعد وضع ما وضع فیه، یعنی بعد فرض ما فرض فیه. این قیاس با این موادی که درش گذاشتیم نتیجه نمیده. این قول با این فرضهایی که توش قرار دادیم نتیجه نمیده. اگه فرضها رو عوض کنید قیاس عوض بشه منتج میشه. بعد وضع ما و ضعفی ضمیر فیه برمیگرده به قول. این قول بعد از اینکه آنچه درش باید فرض بشه فرض شد، اما لیس یلزم انه قول آخر، قول دیگه ازش در نمیاد. حالا یا قول دیگری که مطلوب ماست در نمیاد، یا اصلا قول دیگه در نمیاد. یعنی یا قیاس اصلا منتج نیست، یا اگر منتج هست منتج مطلوب ما نیست. میفهمد قیاس در همه جا باید مطلوب معین و نتیجه بده. اگر اصلا نتیجه نداد این قیاس ایراد داره، اگر هم مطلوب معین و نتیجه نداد بازم ایراد داره. پس در مغالطه قیاس مطلوب معین و نتیجه نمیده. حالا یا اصلا نتیجه نمیده تا به این مطلوب معین ما رو برسونه، یا اگر نتیجه میده به این مطلوب معین ما رو نمیرسونه. فإن القياس في هذه الموازين، در موازه مغالطی، ليس قياسا على المطلوب المحدود. محدود در اینجا معنی معینه و معنی مشخصه، نه محدود یعنی تعریف شده. حد در اینجا معنی مرز، مطلوبی که مرزبندی شده و مشخص شده. قیاس در این موازین، در موازه مغالطه، قیاس بر مطلوب معین نیست، لذا مطلوب معین نتیجه نمیده. گاهی هم ممکن اصلا هیچ مطلوبی نتیجه نده. وقتی اینو دو شاخش میکنه، قیاسی که مطلوب معین نتیجه میده دو شاخش میکنه. یک شاخه و شعبه اینه که اصلا نتیجه نمیده، یه شعبه و شاخه اینه که نتیجه میده ولی نتیجه مطلوب ما رو نمیده. و هازا، یعنی این قسم که با ان یکون القول المأخوذ قیاسا لیس الزمن ها قول آخر بیانش کردیم، هازا اشاره به این داره. اما ان یکون لا یلزمن ها شیعون، یا لازم نمیاد ان ها از این قول یا از این قیاس، شیعون یعنی هیچ نتیجه ای گرفته نمیشه، فلا یکون تعلیف و قیاسا. این در واقع تعلیفش تعلیف قیاسی نیست، یعنی شرایط قیاس رو رعایت نکرده، نمیشه بهش گفت قیاس. و هوا قسمون، این یه قسم بود، الان یادم نیست قسم چندون. ما در صفحه 22 الان 28 در صفحه 22 سطر 6 این قسم شروع کردیم و توضیح دادیم. و اما لا یکون القول لازم آخره غیر الموضوعات. قول لازم میشه اسم یکون، آخره میشه خبر، غیر الموضوعات میشه صفت برای خبر. و یا اینکه اون قولی که لازم میاد این نتیجه، قول لازم اون نتیجه است، قیاس ملزومه، نتیجه لازمه. قول یعنی قضیه، قضیهی که لازم میاد این نتیجه، پس قیاس داره نتیجه میده. اما لا یکون این نتیجه آخره، یعنی قول دیگر نیست، تکرار همون مقدمه است، تکرار همون قول مرکبه. این داره مصادره رو توضیح میده. یکی از اقسام مغالطه معنوی مصادره بود. در مصادره نتیجه گرفته میشه اما نتیجه آخر نیست، یعنی غیر از صغرا و کبرا نیست، همون مقدماتی که داره تکرار میشه. و اما الا یکون القول لازم آخره، یا قول لازم رو داریم در قیاس، نتیجه رو میگیریم، اما اون آخر نیست. آخری که این صفت دارد غیر موضوعات باشه. موضوعات در اینجا به معنای موضوع در مقابل محمول نیست، چون در قیاس ما قضیه اول رو وضع میکنیم میشه موضوع، قضیه دوم رو وضع میکنیم میشه موضوع. این قضیه ها میشن موضوع. همون قول مرکب و اینشون تبدیل شده به موضوع، چون در خط اولم که خوندیم که بعد وضع ماوضعفی، بعد وضع ماوضعفی اشاره به همین مطلب داره. یعنی بعد از این که این ماوضعف القول رو آوردیم، یعنی صغرا رو آوردیم، کبرا رو آوردیم، اما لیسه یلزمن ها قولون آخر. این در خط اولی که امروز خوندیم اینطور بود دیگه. بعد وضع ماوضعفی یعنی بعد از این که ما آنچه را که باید در این قول مرکب وضع کنیم وضع کردیم، یعنی صغرا رو آوردیم، کبرا رو آوردیم، ولی نتیجه نگرفتیم. اونجا تعبیر به وضع کرد، اینجا تعبیر موضوعات میکنه. موضوعات یعنی مقدمات، یعنی صغرا و کبرا که در قیاس وضع میشند، یعنی همون قول مرکب. حالا هر چی میخواد تعبیر کنید. غیر الموضوعات، قول لازم آخر، یعنی قول دیگری نیست که این صفت داشته باشه غیر موضوعات باشه. همون موضوعات داره تکرار میشه، همون صغرا و کبرا داره تکرار میشه. و هذا هو المصادره على المطلوب الاول، مصادره بر مطلوب اوله. یادتون از من توضیح دادم دوباره رجوع کنید، مصادره بر مطلوب داشتیم، مصادره بر مطلوب اول داشتیم. اینا من در همون بحث مصادره توضیح دادم که یه مصادره بر مطلوب داریم، یه مصادره بر مطلوب اول داریم. دیگه حالا تکرارش نمی کنم، مراجعه کنید به همونجا. این شد دو قسم از مغالطاتی که سببشون در خود قیاسه. قسم سوم وضع ما لیسه به علتن علتن هست، نتیجه از قیاس گرفته میشه، پس مثل قسم اول نیست. نتیجه هم غیر از قول مرکبه، غیر از اون موضوعاته، پس مثل قسم دوم نیست. ولی نتیجه که ما میگیریم مطلوب ما نیست. چرا؟ چون علتی که این نتیجه رو میدهد نیوردیم. یه چیزی که علت نبوده به جای علت گشتیم، رسیدیم به این نتیجه. ابن سینا اینجا رو اینطوری توضیح میداد، یادتون هست که اینجا توضیح میداد که این لازم، ما اسمش میذاریم نتیجه، این لازم حاصل میشود چه این مقدم رو اخذ بکنی چه نکنی. گفتش که وضع ما لیسه به علتن علتن در قیاسات خلف اتفاق میفته. مثالش یادتون بود، میگه که اگر نفس همان حیات باشد، با توضیحاتی که داده شد یلزم که حیات همان کن باشد و ما یحیی یا تکون باشد، و این لازم باطل است، پس این که نفس عین حیات باشد باطل است. مثلا نگفت این لازم لازم میاد، چه شما نفس رو عین حیات بگیرید چه نگیرید. الان شما این که نفس عین حیات باشد رو سبب قرار دادید، علت قرار دادید برای رسیدن به این لازم باطل، در حالی که اون لازم باطل حاصل میشه چه این علت رو بیارید چه نیارید. پس اینی که علت منحصر نیست برای این نتیجه، شما ذکرش کردید و ازش نتیجه گرفتید. این مالیسه به علتن رو جانشین علت کردید. حالا مراجعه کنید، مثالش همین بود که اشاره کردم، توضیحات چه خوندیم دیگه. و این باید یکون غیرهو، یکون یعنی قول لازم، زمیر یکون بمید قول لازم، غیرهو یعنی غیر موضوعات. البته اینجا زمیر مذکر برگرده، چون موضوعات یعنی قول مرکب، قول مرکب مذکر، زمیر بهش مذکر برگشته. اگر غیرها میگو به موضوعات برمیگردوندیم، حالا که غیرهو گفته برمیگردوندیم به قول مرکب که همون موضوعاته. و اما ان یکون این قول لازم غیر از اون قول مرکب، لکن لیس المطلوب، زمیر لیس برمیگرده به قول لازم، لکن این قول لازم مطلوب ما نیست. و هو این قسم وضع ما لیس به علتن علتن هست. خب هفت قسم ما جدا جدا توضیح دادیم، مثال زدیم. حالا در این قسمت، در این قسمت هم همه رو مندرج کردیم. یه چنین تقسیمی هم برای اسباب لفظی آورده بودیم در انتهای فصل قبل. حالا ایشون میگه با توجه به این دو تقسیم که در یکی ما اسباب لفظی رو تقسیم کردیم، در یکی اسباب معنوی رو تقسیم کردیم، با توجه به این تقسیم معلوم شد که اسباب مغالطه 13 تاست. 6 تا در لفظ بود، 7 تا در معناست، مجموعا میشه 13 تا. فقط ظاهره که جمعی انواع تزلیل، تزلیل یعنی همون مغالطه، یعنی گمراه کردن، که واقع می شود من جهت لفظ و معنا، هم من جهت لفظ هست، هم اقسامی من جهت لفظ بود، اقسام دیگر من جهت معنا بود، ظاهره که این جمعی انواع ثلاثت و عشر وچن 13 تا بچه. خب تموم شد این بحث، وارد فصل بعدی میشیم که در نسخه ما فصل چهارمه و در نسخه خطی که من دارم فصل سومه. در این فصل ایشون میخواد تمام این 13 وجه مغالطه رو به یک وجه برگردونه، یعنی یک مغالطه داریم که 13 نوع دارد. اینجور میشه دیگه. میفهمد که تمام این مغالطه ها به خاطر جهل مخاطب به شرایط قیاسه، قیاس رو خوب نمیشناسه. اگه قیاس رو کامل بشناسه هیچ کی نمیتونه او رو به غلط بندازه. مخاطب جهل به قیاس داره، حالا یا به مادهش یا به صورتش و هرچی، این قیاس رو نمیشناسه درست. اگر قیاس رو درست بشناسه به غلط نمیفته. پس عامل غلط و مغالطه در تمام این 13 تا جهل اون مخاطب گرفتار شده به مغالطه است. جهل اوست به قیاس، اون جهل به قیاسه. اگر قیاسشون رو میشناخت به غلط نمیافتد. مصنف میخواد بر این مطلب استدلال کنه که تمام مغالطه ها برمیگرده به این جهل. ابتدا ثابت میکنه که قیاس با تبکیت فرقی نداره، اما با تبکیت حقیقی. بیام سراغ تبکیت مغالطی، نه تبکیت حقیقی، تبکیت مغالطی. تبکیت مغالطی در واقع قیاس نیست. قیاس با تبکیت حقیقی یکیست، یعنی تبکیت حقیقی قیاسه، اما تبکیت مغالطی قیاس نیست. این آدم یعنی مخاطب اگر قیاس شناس، اگر قیاس شناس بود، تا تبکیت مغالطی برش القا میشد میفهمید این قیاس نیست، چون تبکیت حقیقی قیاسه، تبکیت مغالطی قیاس نیست. بنابراین به محضی که تبکیت مغالطی بر این مخاطب القا می شد اگر قیاس شناس بود می فهمید این قیاس نیست. این جهلش به قیاس باعث شده که یمان کند قیاسه و به این قیاس گمانیش اعتماد کند، بعد از اعتمادم ادامه بده تا به غلط بیفته. البته یه فرقی بین تبکیت مغالطی، تبکیت حقیقی شبکت مغالطی، یه فرقی بین تبکیت حقیقی و قیاس وجود داره. عرض کردیم تبکیت حقیقی قیاسه، ولی بینشون یه فرقی هست. تبکیت مغالطی رو گفتیم اصلا قیاس نیست، تبکیت حقیقی قیاسه، من تا با قیاس معمولی فرق داره. در قیاس ممکن است شما مخاطبتون ادعایی داشته باشه، قیاس رو تنظیم کنید برای رد اون ادعا. یعنی او یه فرضی کرده، شما خواهد فرضش رو رد کنید، قیاس اقامه میشه برای رد فرض مخاطب. گاهی هم نه، مخاطب خال ذهنه، فرضی نکرده، ادعایی نکرده، شما میخواد یه مطلب روش اثبات کنید، با قیاس اثبات میکنید. پس قیاس در دو مورد میاد، یکی برای اثبات مطلب، یکی برای رد فرضی که مخاطب داشته. اما در تبکیت حقیقی شما فقط قیاس رو میارید برای رد کلام مخاطب، برای اثبات مطلب نمیارید. تبکیت یعنی کوبیدن، یعنی مغلوب کردن. تا مخاطب ادعایی نداشته باشه معنا نداره شما مغلوبش کنید. اونجا که مخاطب هیچ ادعا نداره شما دارید براش مطلبی رو اثبات میکنید، کوبیدنی غلبه کردنی در کار نیست. اونجا که یه ادعا میکنه و ادعا شما نمیپذیرید، قیاس میرید تا رو بکوبید یعنی مغلوبش کنید. پس تبکیت حقیقی قیاسیست خاص و قیاس مطلق است. قیاس مطلقه، تبکیت حقیقی نوعی از قیاسه، به قولشون قیاس خاصه. خصوصیتش هم همینه که بعد از فرض فارض این تبکیت حقیقی میاد. اونجا که فارض فرضی نکرده تبکیت حقیقی نیست، اونجا یه قیاس معمولیه. خب پس مطلب رو جمع کنیم. ایشون میفهمد که عامل اصلی در مغالطه جهل به قیاسه و نشناختن قیاسه. بعد توضیح میده که قیاس با تبکیت حقیقی فرق نمیکنه، جز این که تبکیت حقیقی خاصه و قیاس عامه. بعد میفهمد که اما تبکیت مغالطی تبکیتی است که قیاس از قیاس بودن در آورده. منتها مخاطب اگر آشنای به قیاس باشه زود میفهمه که این قیاس نیست. تبکیت مغالطی در واقع اصلا قیاس نیست. مخاطب میفهمه قیاس نیست، تبکیت حقیقی هم نیست، قیاس هم نیست. اما اگر جاهل باشه به غلط میفته. پس عامل به غلط افتادن نشناختن قیاسه. ایشون در پایان همین قسمت که داره توضیح میده میگه گاهی از اوقات هم اجزای قیاس رو درست نمیشناسه، و الا وقتی مغالطه بیاد تو اجزای قیاس او متوجه میشه این اجزا قابلیت ندارن که اجزای قیاس بشن. پس گاهی قیاس رو نمیشناسه، گاهی اجزا رو نمیشناسه. البته معلومه اونجا که اجزا رو نشناسه باقی قیاس رو نشناخته. این کل حرفیست که ایشون در مقدمه بحث میکنه که همه رو بدون این که اسم ببره همه 13 تا رو برمیگردونه به یکی. بعد شروع میکنه جدا جدا بحث میکنه، 13 تا رو 13 تا بحث باید بکنه. این یکی رو برگردونه به جلب، دومی رو برگردونه به جلب، تا بیا 13 ها میرن برگردونه به جلب. این کار رو باید بکنه. توی اسباب لفظی شروع میکنه، از اشتراک شروع میکنه، بعضی اسباب رو در هم ادغام میکنه، خیلی زود تمومش میکنه. یعنی تمام هر 6 قسم رو به جهل بر نمیگردونه، یکی رو به جهل بر میگردونه، بقیه هم یه جوری مقایسه میکنه که بدونید بقیه هم به جهل بر میگرده تموم میشه. تو اسباب معنوی دونه دونه میاد همه رو بر میگردونه به جهل. اسباب معنوی خود بحثش طولانی میشه، اسباب لفظی خیلی سریع بحثش جمع میشه. این فرس مختصری بود از اون چه ایشون در اینجا میگه. حالا من این مقدمه‌شو بخونم، بعد وقتی وارد اسباب لفظی شد اگر رسیدیم اونم توضیح بدم. فصلون، یعنی فصل چهارون یا سبون، فی رد جمیع وجوه مغالطیه که 13 تا بودن الى اصل واحد و رد اسبابها الى سبب واحد. همه رو رد میکنیم به یک ریشه، اصل بدن ریشه. همه مغالطه رو برمیگردونیم به یک ریشه، سبب هاشون هم برمیگردونیم به یه سبب. هم مغالطه ها تعدادشون کم میشه، هم سبب ها تعدادشون کم میشه. فقط یمکن ان ترد جمیع هذه الوجوه اللفظیت و المعنویه الى اصل واحد. ممکن است رد کنیم تمام این وجوه لفظی رو که 6 تا بودن و معنوی رو که 7 تا بودن، یعنی مجموع این 13 تا رو میتونیم رد کنیم الى اصل واحد به یک ریشه. اون ریشه واحد چیست که همه مغالطه ها از اون ناشی میشن و عامل همه مغالطه اوست؟ هو الجهل بالقیاس و تبکیت. منظور از تبکیت اینجا تبکیت حقیقیه. جاهل از مخاطب به قیاس و تبکیت حقیقی، قیاس و تبکیت حقیقی رو نمیشناسه، لذا وقتی یک تبکیت مغالطی برش القا میشه فکر میکنه همون تبکیت حقیقیه، فکر میکنه قیاس واقعیه. فإن حد القياس مقولا علی تبکیت. این فعلا توجه کنید تحلیل برای چیه؟ تحلیل برای این که جهل مخاطب هم به قیاس هم به تبکیت حقیقیه، چون تبکیت حقیقی چیزی جز قیاس نیست، اگرچه اخصه از قیاسه ولی بالاخره قیاسه. میخواد بیان کنه که جهل مخاطبی که به غلط افتاده تنها به قیاس نیست، تبکیت شناس هم نیست این آدم، نه که فقط قیاس رو نشناسه، تبکیت هم نمیشناسه. زیرا تعریف قیاس، فإن حد القياس یعنی تعریف قیاس، مقول على تبکیت، بر تبکیت هم گفته میشه، پس تبکیت هم میشه قیاس، منتها قیاس خاص. خودش میگه ولی تبکیت تخصیص و ان نتیجته، اضافه تخصیص به ان نتیجه اضافه بیانیه است. من اینطوری معنا میکنم، برای تبکیت اختصاصی است که اون اختصاص و خصوصیت عبارت از این است که نتیجه تبکیت در مقابل یه فرضیه، فی مقابل وضع ما، یعنی در مقابل یه فرضیه. مخاطب فرضی کرده، ما نتیجه تبکیت رو مقابل اون فرض میاریم تا اون فرض رو از بین ببریم، یعنی مخاطب رو مغلوب کنیم. در حالی که در مطلق قیاس این ممکنه این اتفاق نیفته، در ممکنه در قیاسی باشه که ما نخواهیم مغلوب، نخواهیم غالب بشیم، نخواهیم خصممون رو بکوبیم. قیاس در مقابل فرضی گفته نمیشه، میخواد یه مطلبی رو اثبات کنه، نه بخواد فرضی رو باطل کنه. خب این تموم شد. فإنه، توجه کنید تحلیل چیه، این تحلیل ها که عرض میکنم دقت کنید. فإنه تحلیل برای اینه که عامله مغالطه جهل به قیاس و تبکیت حقیقی است. اون فعنه اول دلیل بود بر این که قیاس و تبکیت مثل همن، پس اگر جهلی هست جهل به قیاس و تبکیت حقیقی است. این دوم میخواد بیان کنه که چرا عامل جهل است، چون میگه قیاس این چنین است و تبکیت مغالطی این چنین نیست، پس قیاس نیست. و شخص مخاطب چون تشخیص نداده که این مغالطه قیاس نیست، به جهل افتاده و به غلط افتاده. ببینید تمام عبارت اینها، فإنه میخواد دلیل بیاره برای اینکه عامل مغالطه جهل به قیاس و تبکیت حقیقیه. دلیلش اینه، قیاس این چنین است و تبکیت مغالطه این چنین نیست، پس قیاس نیست. منتها مخاطب نمیدونه که این قیاس نیست، لذا به غلط افتاده. فإنه لما کان القیاس، این لما کان القیاس یه شرطه، یه خط نصفی بعد میگه و کان تبکیت قیاسن، این شرط دومه. منظور از تبکیت در این شرط دوم تبکیت حقیقیه. لم یکن شیء اون جواب لماست. لم یکن شیئون یعنی لم یکن تبکیت مغالطی، آخر خطش هم امینه قیاسن، لم یکن شیئون کذا قیاسن، یعنی لم یکن تبکیت مغالطی قیاس. پس اولا توجه کنید، لما کان القیاس این چنین و تبکیت حقیقی هم قیاس، لم یکن تبکیت مغالطی قیاس. چرا؟ چون شرایط قیاس رو نداره، حالت قیاسش نیست. خب لما کان القیاس هو الذی یلزم عنه قولون آخر بالحقیقه، بالحقیقه رو معنا میکنم الان. قیاس هو الذی یعنی قول مرکبی که یلزم عنه قولون آخر، لازم میاد از این قول مرکب قول آخر، این نتیجه بالحقیقه، از کنم بالحقیقه رو معنا میکنم. للذی یزن انه یلزم عنه قولون آخر، قیاس تعریف نکنید به اونی که گمان می شود که یلزم عنه قولون آخر. در تبکیت مغالطی گمان می شود که یلزم عنه قولون آخر، مخاطب گمان میکنه، ولی این که قیاس نیست. قیاس رو تعریف نکردن به اونی که یظن انه یلزم عنه قولون آخر تا شامل تبکیت مغالطی بشه. قیاس تعریف شده به این که حقیقتا یلزم عنه قولون آخر، و تبکیت مغالطی حقیقتا یلزم انه قولون آخر نیست، ظنن انه یلزم قولون آخره. با این بیانی که کردم معلوم شد در حقیقت در مقابل این یزونه. در قیاس مغالطی گمان می شود که نتیجه می دهد، در قیاس غیر مغالطی حقیقتا نتیجه می ده، واقعا نتیجه می ده، نه گمان می شود. پس این بالحقیقه مربوط به یلزمه. عبارت دقت کنید، کان القیاس و الذی یلزمن هو قول آخر، بالحقیقه بالحقیقه متعلق به یلزمه، یعنی یلزم واقعا نه یلزم زنن. در قیاس مغالطی یلزم زنن قول آخر، اما در قیاس معمولی یلزم بالحقیقه یعنی واقعا قول آخر. روشنه؟
حتی اگر قائس مغالطی اعتقاد داره،
بله،
حتی اگر قائس یا قائس مغالطی اعتقاد داره که لازمش هست،
بله بله، فرق نمی کنه، بله، او که اون قائس یعنی مغالط اعتقاد داشته باشه، خب خودش به غلط می اعتقاد داشته باشه که لازم هست، ولی در واقع با لازم نیست، در واقع لازم نیست. البته مخاطب که گمان میکنه، مخاطب گمان میکنه، مغالط هم اگر خودش غالط باشه او هم گمان میکنه، اما اگر غالط نباشد مغالط باشه اون دیگه گمان نمیکنه، معتقده که قیاس نیست ولی وانمود میکنه که قیاس هست. و کان تبکیت قیاسن، از که مراد تبکیت حقیقیه، و کان تبکیت قیاسن، تبکیت حقیقی هم قیاسه، چون قیاس اونیست که حقیقتا نتیجه دهد و تبکیت حقیقی هم قیاسه، پس تبکیت حقیقی اونی که حقیقتا نتیجه دهد، تبکیت حقیقی اونیست که حقیقتا نتیجه بده، تبکیت مغالطی حقیقتا نتیجه نمیده، پس نه تبکیت حقیقیه نه قیاسه. مخاطب اینو نمیدونه، نمیدونه که تبکیت مغالطی تبکیت حقیقی نیست، قیاس نیست، لذا به غلط میفته. لم یکن شیئون مما وقع فیه شیئون من التزلیلات قیاسن، این عبارت توجه کنید، قیاسن خبر لم یکنه، شیئون اول اسم، قیاسن خبرشه، ضمیر فیه هم به شیئون اول برمیگرده، شیء من التزلیلات یعنی هیچ یک از مغالطات، تزلیل یعنی گمراه کردن یعنی مغالطه، چون که قیاس این چنین است و تبکیت مغالطی این چنین نیست، بنابراین لم یکن شیئون، شیئون یعنی قیاسون، حالا شیئون یعنی قول مرکبون، قول مرکبی که وقع فیه در اون قول مرکب شیء من التزلیلات یکی از اسباب مغالطه، لم یکن چنین قول مرکبی که مشتمل است بر یکی از اسباب مغالطه لم یکن قیاسا، اینی قیاس نمیشه. لم یکن شیء یعنی قول مرکبی از قولای مرکبی که وقع فیه شیء یعنی یکی از تزلیلات یکی از اسباب مغالطه، این چنین شیء این چنین قول مرکبی قیاس نیست، و مخاطب چون نمیفهمه که این قیاس نیست به غلط میفته. پس علت غلط جهل به قیاسه، اگه قیاس درست بشنسه خل اشتباه نمی کنه. همه 13 تا سبب مغالطه برمیگرده به هم یک سبب. تا اینجا ایشون بیان کرد که قیاس مغالطی اصلا قیاس نیست، حالا میخواد بیان کنه که اجزای قیاس مغالطی هم اجزای قیاس نیستن، یعنی قابلیت ندارن که اجزا قیاس بشن. و کذالک اذا اعتبرت سائر اجزای حد القیاس لم تصادف لحاظ تزلیلات حقیقتا. عبارت توجه کنید، در کتاب ما حقیقتا آمده، در پاورق این بیان میکنه که در 3 تا نسخه حقیقتا نیست، در نسخه خطی منم حقیقتاً چند تا خط خورده، معلوم میشه اون خط زننده خیلی یقین داشته که این عبارت این حقیقتاً باید معدوم بشه، یه دونه خطش نزده، 5-6 تا خطش نزده. و من عبارت هر دو جور معنا میکنم، هم حقیقتاً رو میذارم باشه هم برش میذارم. کذالک یعنی مثل خود قیاس هست، اذا اعتبرت سائر اجزاء حد القياس، سائر اجزاء قياس را اگه توجه کنی، حد در اینجا من تعریف نیست، حد یعنی همین مرز قیاس. اگر اجزاء قیاس رو اعتبار کنی، توجه کنی، لم تصادف لحاظ تزلیلات حقیقتا، در این اجزا حقیقتی بر این تزلیلات پیدا نمی کنی. این تزلیلات در اجزا قیاس حقیقت ندارند. اگر آمدند دزدکی آمدند، اگر آمدند بی جهت آمدند، حقیقتی برشون نیست، واقعیتی برشون نیست. اینا فقط با یه جلوه آمدن تو قیاس، نه با یه حقیقت و واقعیت، نباید می آمدند. ببینید حقیقتن رو معنا کردن. لم تو صادف، برخورد نمی کنی برای این تزلات حقیقتی رو. حالا کلمه حقیقتن رو برداریم، حالا بخونم. کذالک اذا اعتبرت سائر اجزاء حد القیاس لم تصادف لحاظ تزلیلات. اگر حقیقتا رو نیارید، لم تصادف رو خطاب نگیرید. لم تصادف غایب میشه، ضمیرش برمیگرده به اجزا. دقت کرد، این فرق میکنه. حقیقتا رو بیاری، لم تصادف میشه صیغه مخاطب. تو برای این تزلیلات برخورد به یه امر حقیقی نمی کنی، برخورد میکنی فقط به جلوه ها که جلوه ی حقیقت از خود حقیقت نیست. اما اگر حقیقتا رو نیارید، لم تصادف زنش رو میگه به اجزا، اعتبار کنی سایر اجزا حد قیاس رو، میبینی این اجزا در قیاس ها، نه در مغالطه، این اجزا با این تزلیلات برخورد ندارند. یعنی تو اجزا تزلیلات نیست، نباید باشه. اگه اجزای قیاس واقعی درست میکنه، اگه اجزای قیاس رو ملاحظه کنی، میبینی این اجزا برخوردی با این تزلیلات ندارند، سازگاری با این تزلیلات ندارند. پس این تزلیلات غریبند آمدند تو این اجزا، نباید میامدند. روشن دین این عبارت تمام میشه، خوبم هست. شایدم این دومی بهترم باشه. چرا فکر کنی روشن میشه؟ چرا روشن نشون؟ اجزای قیاس برخوردی با این تزلیلات ندارن، یعنی قیاس واقعی ها. تو قیاس واقعی شما این تزلیلات رو نمیبینید. اجزای قیاس واقعی با این تزلیلات برخورد ندارن، یعنی این تزلیلات نسبت به این اجزا غریبند، نباید وارد بشن. این مغالط اینا رو وارد کرده، زرنگی کرده، اینا رو وارد کرده، اینا جز اجزای قیاس نیستن، مناسبتی با اجزای قیاس ندارن. لم تصادف این اجزا با این تزلیلات، اجزای واقعی قیاس با این تزلیلات برخورد ندارن، یعنی تزلیلات با اونها انسی نداره، بلکه غریبه از اونهاست. یا لم تصادف حاضر تزلیلات که نسخه شو داریم، یا لحاظر تزلیلات که این هم نسخه داریم. اونش به مهم نیست، حاضر تزلیلات هم نسخه داریم. بله، خب من میخوام حقیقتا حذفش کنیم. شما این فهمه در اون جایی که حقیقتا رو بذارید، زمیر لم تصادف رو میتونید برگردید به سایر اجزا، درست. ولی ما اگر حقیقتا رو حذف کنیم، لم تصادف حتما با زمیرش برگرده به اجزا، یعنی نمیتونه صیغه مخاطب باشه. بله، اگه حقیقتا رو بذاریم، میتونیم لم تصادف صیغه مخاطب بگیریم. روشن عبارت. خب تا اینجایش یه مطلب کلی گفت که در این کلی بیان کرد همه سیزده تا رو میتونید به یکی برگردونید. حالا میخواد این مطلب کلی رو تفصیل بده، سیزده تا مطلب باید بیاره، مشترک رو برگردونه، ممارات رو برگردونه، بالاخره شش تا سبب لفظی رو برگردونه، بعد بیاد سراغ اسماء معنوی هفت تا رو برگردونه، همه رو باید برگردونه به این واحد. این کارو عرض کردم، ایشون در معنوی انجام میده، در لفظی مختصرش میکنه، میره سراغ مشترک.